بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. كلمه نصیحت و مشتقاتش در آیات قرآن مجید و روایات زیاد به کار گرفته شده. ترجمه فارسی این کلمه به معنای خیرخواهیه. و خیرخواهان هم در عالم معلوم کیانن. وجود مقدس حضرت حق اولین خیرخواهه. به زبانهای گوناگون و لغات گوناگون و جملات متنوع در قرآن مجید اعلام کرده که من هیچ شری رو، هیچ سختی رو برای شما نمیخوام و نخواسته و نخواهد خواست. اینکه یک انسان مؤمنی از عبادات یا تکالیف الهیه احساس سختی و رنج کنه مربوط به کم ظرفیتی خودش. اونایی که از ایمان بسیار بالایی برخوردارن در تمام دوره عمرشون نسبت به هیچ عبادتی و تکلیفی احساس سنگینی و رنج نکردن. در نهج البلاغه هست، در معارف ما هست که خدا بندگانی داره که از عبادات و تکالیف حتی احساس خستگی هم نمی کنن. علتش همون درک واقعی اونها نسبت به خود حضرت حق و درکشون نسبت به تکالیف و عبادات و آثار عبادات و تکالیف. دانشمندان نقل کردن امیرالمؤمنین هر وقت سراغ عبادتی یا تکلیفی میخواستن برن، اگر اون عبادت، اون تکلیف به چند شکل نظام داده شده بود، بر فرض دین گفته بود رکعت سوم در نمازهای سه رکعتی و چهار رکعتی شما میتونید یه بار تسبیحات بگید یا یه بار حمد بخونید یا سه بار تسبیحات بخونید. امیرالمومنین ارزیابی میکرد کدوماش طولانی تره که بیشتر بتونه در پیشگاه پروردگار در این عبادت حضور داشته باشه، یا به نظر مردم کدوماش سخت‌تره. به نظر مردم، به نظر خودشون که نه، همون رو انتخاب میکردن. در عبادتشون هم بسیار دقیق بودن. یه بار رؤسای هفت قبیله رو دعوت کردن زمان حکومتش، گفتن شما هفت قبیله در بیت المال سهم خاصی دارید که باید بهتون پرداخته بشه. دستور دادن یه تنابی جلوی جنس‌ها کشیدن، فرمودن خودتون نیاید بردارید سهمتونو، من سهم همتونو به اندازه لازم میدم. سهما که عادلانه تقسیم شد، یه خورما باقی مون، خورما رو هم عادلانه هفت قسمت کردن، به هر رئیس قبیله یه قسمت دادن و بعدم از پشت تناب اومدن بیرون، در حالی که برای شب خودشون یه دونه نان جو مونده سخت بیشتر نداشتم، ولی خوش بودن در این کار، شاد بودن در این کار. پس اون چه که پروردگار عالم برای ما رقم زده با نگاه به آثارش، نه با نگاه به خودش، میشه خیرخواهی خدا. رده بعد انبیاء خدا و ائمه طاهرین هستند که خیرخواه انسان ها. رده بعدم اولیاء و عالمان ربانی و پدران و مادران وارده به مسائل زندگی و یه رفیقی که شرایط رفاقت درش جمع باشه. اینا خیرخواهان عالم هم. این اصل خیرخواهان. و اما یه عده‌ای هم در طول تاریخ بودن عاشق خیر خواستن و عاشق عمل کردن به اون خیر، هم نصیحت خواه بودن و هم نصیحت پذیر بودن. اینا در احوالات بعضیشون هست که نمی گذاشتن یک هفته بر اونها بگذره مگر اینکه دنبال یه خیرخواه میگشتن که از او طلب خیر بکنن، بگن ما رو راهنمایی کن چه اموری به خیر ماست. و بعد که نصیحت رو میخواستن و عالم به اون نصیحت میشدن، عامل به اون نصیحت می شدن. یعنی هم نصیحت خواه بودن و هم نصیحت عمل کن بودن. این اخلاق در هر کی که باشه به سود دنیا و آخرتشه، چون یکی از آثار تواضع همین نصیحت خواهیه که آدم خودشو عالم در همه چی ندانه، چون عالم در همه چی هم نیست. خود را آگاه به همه چیز ندانه، چون آگاه به همه چیز هم نیست. حتی پروردگار عالم علم مطلق رو به انبیاش نداده. آدم نسبت به خودش تواضع کنه، خودش رو جاهل به حقایق بدانه، نادان به حقایق بدانه، دنبال دانا بدوه، دنبال خیرخواه بدوه، وقت بگذاره، پول خرج کنه و بره نصیحت خواهی کنه، بعدم نصیحت رو بپذیره و قبول بکنه و بعد هم عمل بکنه. یه مصداق این حقیقت خود شما هستید. خداوند در روزه گرفتن خیر شما رو خواسته، شما از کودکی در این مجالس آمدید در طلب خیر و نصیحت خواه شدید، بعد دیدید که پروردگار عالم این عمل رو بر شما واجب کرد به خیر شما، شما پذیرفتید و حالا دارید عمل میکنید. حالا گوشه ای از آثار این خیرخواهیتون، نصیحت خواهیتون و نصیحت پذیریتون و عمل به نصیحت رو از قول اهل بیت بشنوید، آثار این عملتون، عملی که پروردگار عالم در میان همه عبادات براش پرونده ویژه باز کرده و تمام عبادات رو در حدیث قدسی پیام داده مال خودتون الا روزه که مال منه. و رسیدگی به پروندهشم پای شخص خودم، من پرونده روزه شما رو به حساب رسای قیامت نمیدم. اما حالا ارزشه این نصیحت خواهی و نصیحت پذیری و عمل به نصیحت به معنای خیر خواهی. وجود مبارک رسول خدا می‌فرماید که مربوط به الان، از صوم فی الحر جهادون، روزه گرفتن در تابستان و در شدت گرما جهاد. چه جهادی؟ مثل جنگ در میدان بدر و احد، مثل جنگ در میدان حنین و تبوک، مثل جنگیه که عزیزان شما 8 سال با کفر داشتن. نه، جنگ بدر، جنگ احد، جنگ حنین، جنگ خندق، جنگ 8 ساله ایران با کفر به ارزیابی پیغمبر جهاد اصغره. ولی این جهاد که ایستادن در برابر تمایلات، شهوات، خواسته های بسیار پرقدرت درون و ایستادن در مقابل غرایز، جهاد اکبر، که در این جهاد هر کی بمیره شهید مرده، 2 تا غسلم داره، یه غسل برای بدنش، یه غسل می‌فرماید با آب رحمت، 2 تا کفن داره، یه کفن با پارچه، یه کفن با رحمت خدا. این نتیجه قبول کردن نصیحت. پاداششو نمیگه، چون پاداش روزه نه در قرآن نه در روایات، اون پاداش جامع، پاداش فراگیر، این پروندهش در غیب علم پروردگار. باز رسول خدا می فرماین توبا لمن زمع او جاء لله. خوش با حال اونایی که تو 16-17 ساعت گرما تشنشون میشه، گرسنشون میشه، ولی خودشون به خودشون میگن این تشنگی، این گرسنگی مال خدا. زمع و جاء لله، معامله با خدا با شکم. هزینه کردن شکم برای خدا. امام صادق می فرماید افضل الجهاد الصوم فی الحر، بالاترین جهاد در این عالم روزه گرفتن در تیر و مرداد و شهریور، تو گرمای شدید 40 درجه، 42 درجه، بعضی از شهرها رو اعلام میکنن 50 درجه و روزه میگیرن مردم. افضل الجهاد، این مجموعه روایات در فروع کافی، تهذیب و استبصار شیخ طوسی، من لا یحضر الفقیه شیخ صدوق، یعنی در 4 کتاب اصلیمون بعد قرآن و نهج البلاغه است. این ارزش قبول کردن نصیحت و عمل به نصیحت، یعنی به خیرخواهی خدا. این روایت به نظر من از عجایب روایات ماه رمضانه. این روایت رو من خودم در این 40 سال ایام تبلیغم ندیدم، 2-3 ساعت این روایت رو دیدم. امام صادق می فرماید من صام لله عز و جل یوماً فی شدت الحر، کسی که در اوج گرما روزه بگیره، فاصابه الظمأ، تشنگی عجیب حمله کنه به، وکل الله عز و جل بهی 1000 ملک، خداوند به 1000 فرشته رحمتش میگه بریم یمسهون وجه، فقط به صورت این بنده من دست بکشین، انگار برای این که اون 1000 تا تبرک بشه. کسی که در اوج گرما روزه بگیره، تشنگی به او حمله شدید کنه، و کل الله عز و جل بهی 1000 ملک، 1000 فرشته رحمت موکل او میشن، از عالم ملکوت نازل بشن، یمسهون وجه، به صورتش دست محبت بکشن. یعنی به این 1000 تا میگن میخوایم قیمت بیشتری پیدا کنیم، برین و با صورت بنده من تماس پیدا کنیم. کیا رو میگه؟ اگه شما رو نمیگه کیا رو میگه؟ اگر منظور شما نیستین کیانه؟ یهودی ها که روزه نگرفتن، مارمزون مسیحی ها که نگرفتن، جوان های پسر و دختران جوان بیدین که روزه نگرفتن، پیر مردایی که تمام وجودشون و تاریکی گناه در 50-60 سال گرفته که روزه نگرفتن، اونا روزه نگرفتن، روزه را مسخره کردن، خدا را هم مسخره کردن، شما رو هم مسخره کردن، شما روزه گرفتید در این شدت گرما، شما این که ارزش پیدا کردید 1000 فرشته بیاد و صورت شما رو لمس کنه، مسح کنه، و یبشرونه اذا افطر، و این 1000 تا باید با بنده روزه دارم تا اول افطار بمونن، تا لقمه اول و بندم خورد 1000 تایی بهش بگن هر چی میخوای برات آماده کرد، اما نگفتن چی، چون پاداش روزه رو نگفتن، فقط گفتن یبشرونم، به بندم بشارت بدین هر چی میخوای برات آماده است. حتی ازا افتر، حالا که لقمه اول میذاره تو دهنش، حالا یه خورما، یه ذره حلوا، یه چایی، یه آب، دیگه ملائکه اجازه ندارن باهاش حرف بزنن، خود پروردگار مستقیم وارد حرف میشه. بنده من، ما اطیب ریحک و روحک، چقدر بوی تو بوی خوشی و روح تو چقدر بوی خوشی میده. چرا ملائکه نمیگن؟ چون اونا شامه در که این بو رو ندارن، این کار خدا. من به روزخارا حمله نمی کنم، حرف زشتم بهشون نمیزنم چون حرام، هم حمله حرام هم حرف زشت. فقط به روزخاران میگم رو این منبر پیغمبر به حق پروردگار از این که شما با ما سر این سفره ننشستید دلم براتون میسوزه. خدا دستتونو بگیره و سر این سفره بیارتتون. این سفره در عالم نمونه نداره، سفره ویژه است، سفره خاص. حیف روزه نمیگه. ملائکتی اینجا دیگه خدا رو به کل فرشتگان میکنه. ملائکه من میخوام همه شما رو شاهد بگیرم. حالا من با بندم که ارتباط مستقیم ندارم، ولی دربارش با شما ارتباط دارم. میخوام کل شما رو شاهد بگیرم، شاهد باشیم در حضور همه تون. اینی قد غفرت له، تمام گناهان پروندهشو پاک کرد. حالا تا فرداش این مال افطار یه روز ما رمزه. های که با کریمان کارها دشوار نیست، نیست. خدا سختگیر این نمونه های کارش، این نمونه های کارش. رسول خدا می فرماید الصائم فی عبادتن، اونی که روزه گرفته در عبادت افتاده. فی عبادت الله و این کان نائمن علا فراشه، گرچه بره تو رخت خوابش بخواب. تو خواب که آدم تکلیف نداره، ولی پرونده روزه انقدر ویژه است که پروردگار مقرر کرده روزه دار که خواب خوابه خوابش رو هم به عنوان عبادت ثبت بکن. یعنی در فضایی که آدم مکلف نیست آدمو عین مکلف حساب میکنه. مالم یختب مسلما، اما به شرطی که روزه دار پشتر مردم کاری به کار مردم نداشته باشه، آبروی مردم رو حفظ کنه. چنانچه خود من از اول تکلیفش تا حالا آبروش رو حفظ کردم. کدام گناه پنهانتونو صفحه پروندهش رو بیرون دادم که همه ببینن؟ امام حسین در دعای عرفه عرض میکنه، میگه پرونده منو واکنی یک نفر حاضر نی به من سلام کنه، یه نفرم حاضر نی منو قبول بکن. لرفزونی، همه میگن برو کنار ما نیا. اما به جای اینکه الان همه به ما بگن مادرمون، پدرمون، زنمون، دامادمون، بگه برو گم شو کنار ما نه، یا با این پروندت تا 5 دقیقه دیر میشه تلفن میکنم فدات بشم، کجایی؟ ترافیک گیری چی شده؟ تو خونه آدم میره. همه با آغوش باز قبولش میکنم. یه رو پدر مادر آدم رو نمیبینم، تلفن میکنم 10 دفعه قربون صدقه آدم میرم. یعنی با من گناهکار کاری کرده که همه منو بیگناه ببینن. این کار پروردگار. حتی امشب در دعای کمیل که خدا لطف کنه من در حسینیه همه دنیا 11.5 حدود 12 بتونم شروع بکنم، مطالبی رو میگه فقط آدم باید ایمان بالا داشته باشه قبول بکنه، ولی آدم میخواد باورش نشه. مثلا در یه جمله در اواخر کمیل میگه و به رحمتک اخفیت، تو در گناه من با رحمتت به طرف من اومدی، گناه رو پنهان کردی. اکی پنهان کردی؟ گناه ما که پنهان هست. این مطلب خاصیه، انگار ائمه ما این جمله جدشون رو معنی کردن، ولی گناهان که به طور عموم پنهانه. اگه کسی نخواد آب رو خودشو ببره علنی بیاد گناه بکنه، اگه شما 1000 سالم در خلوت بدترین گناهان رو مرتکب بشیم، محال خدا آب رو تو ببره، امکان ندار. خدا به احدی از این آخوندا و اولیاش چشم برزخی نداده، جزء محالات که یه چشمی بده که یه آدمی تمام اسرار آدمو ببینه و نفرت پیدا بکنه. این که میگن فلان کس فلان کس فلان کس چشم برزخی، به آیات قرآن قسم دروغه، اصلا با رحمت خدا نمیسازه. گاهی پیغمبر از یه گناهکاری که در باطن یه گناهی کرده بود، البته گناهش نه گناه زنا و عرق و ورق و شراب بود، گناهی شبیه جاسوسی، و جبرئیل بهش خبر میداد که جلوی پیشرفت این جاسوسی رو بگیر، خدا میدونه کی بوده و من و تو یا رسول الله. پیغمبر گاهی مثلا برای پند دادن به مردم ارائه میکرد که این کار پنهان رو با صاحبش رو برملا کنه، جبرئیل میمد میگفت آقا خدا میفرماید پشیمون شده، اسمشو نبرد، آبروشو نبرد. اونم جبرئیل بهش خبر میداد که چی در جریانه، نه خودش ببینه، جبرئیل خبر میداد. اما خوبی ها رو چرا؟ خوبی ها رو میدید در همین دنیا. حالا قیامت که پرونده ها برملا میشه، نماله همه، مال اون مجرمین رده بالا، نماله من و شما. من و شما خیالتون راحت باشه همینجور که دنیا آبروداری کرد برامون، آخرت هم آبروداری میکن، یقین بدان. اما چشم دیدن خوبی ها رو به انبیا داده بود، به ائمه داده بود، به 4 تا آخون یا مؤمن رده بالا، اونو من نمیدونم، فکر نمی کنم. این پروندرم چشم نداده بود. اما چرا ائمه و انبیا مسائل باطنی الهی اشخاص رو میدیدن به اذن الله؟ مثلا بعد شهادت امیرالمؤمنین امام مجتبی، اساساشون رو از کوفه جمع کردن برگردن مدینه، یک کتابی بود هیچکی داخلش رو ندیده بود، پیش خودشون بود، اینو توی خورجین گذاشتن تا مدینه. خیلی مواظب شطوری بودن که این کتاب تو بارش، حذیفه ابن الیمان به حضرت مجتبی گفت یبن رسول الله این کتاب چیه؟ فرمود نام تمام شیعیان ما مرد و زن که دنیا و آخرت با ما تو این کتاب ثبت. گم میشه نشونه من بدین؟ فرمود یه روز مدینه بیا پیشم نشونت میدم، نشونه تو میدم، اونم نشونه هر کسی. نه حذیفه سواد نداشت، اما مؤمن بالایی. یه رو به پسر برادرش گفت یه قولی امام مجتبی به من داده، پشت بریم خونه ی حضرت ببینیم انجام میگیره یا نه. اومدن، هیچ گیم نبود. گاقا وعده دادین اون کتابو ببینم، اینم برادر زادمه، من سواد ندارم. حضرت به برادرزاده حذیفه فرمود دعا کن اسم عموتو پیدا. نگاه کرد گفت عمو جان اسمت اینجاست. یه خود دیگه ورق زد با یه حالت شادی، حالا ما بگیم بالا پایین میپرید، گفت عمو اسم خودم هم دیدم، اما اسم من با اسمای شماها و اصحاب پیغمبر و علی و اینا فرق میکنه، اسم من نور میده و من نمیدونم چیه. به امام مجتبی گفت یبن رسول الله، برادرزاده من برای چی اسمش نور میده؟ فرمود حذیفه این جزو 72 نفر کربلا، چون تمام نور خدا اونجاست، از اونجام پخش میشه. و به رحمت که اخفیت، یعنی چی؟ چقدر آدم از خدا شاد میشه، چقدر آدم به خدا عشق پیدا میکنه، چقدر آدم به خدا دل بسته میشه. به رحمت که اخفیت، حضرت میفرماید یه مؤمن، یکی از شیعیان ما، این به یه لغزشی میخواد دوچار بشه در خلوت، گناه بدیه، حالا زمیناشو آماده کرده، هنوز شروع نکرده گناهو، خدا به دو فرشته‌ای که پروندهش رو می‌نویسن، هم پرونده خوبی رو هم بدی رو خطاب می‌کنه. بنده من یک کار خصوصی داره، نمی‌خوام شماها باشین، برید. بعدم بهتون میگم برگرد. این خدا پیغمبر می فرماید نوم و صائم عبادتون و نفس و تسبیح، خواب روزدار عبادت، و هر نفسی که می کشه نفس تبدیل میشه به سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر. نگه، خود نفس تبدیل میشه. پیغمبر می فرماید ان للجنت بابا یدعى الریان، بهشت یه دری داره به نام در شادابی، در سرور، لا يدخل منه الا الصائمون، ورود روزداران از اون داره، روزه پرونده ویژه داره. پیغمبر می فرماید این روایت چقدر پر قیمت، چقدر تو گرمای شدید مرداد دادم میره خونه، از سر کارم اومده، کارخونه اومده، تو خیابون اومده، لباساش خیس، تشنگی شدید، گرسنگی کشنده هیچی هم تو خونه نیست. میشه راحت در یخچال و باکت آب خونک، شربت خونک، غذای و تو یخچال در رو داغ کنه بخوره. من منعه الصوم من طعام یشتهی، کسی که غذایی رو ببینه که خیلی دوست داره اون غذا رو، هیچی هم نی، ولی به خودش بگه تو که روزه‌ای، برای چی چشمت به این غذاست؟ کان حقا علی الله ان یطعمه من طعام الجنت و یسقیه من شرابها، بر خدا واجبه به خاطر اینکه دستش به طرف این طعام دراز نشود، قیامت از غذای بهشت بهش بده و از آشامیدنی‌های بهشت با دست خودش پروردگار به او بیاشامان. آخرین روایت رو هم از مولامون، بزرگمون، سیدمون، آقامون، همه کاره دنیا و آخرتمون، امیر المؤمنین انتخاب کرد. این چه روایتی؟ ما با این روایات، با این کارامون واقعا خود و خدا معطلیمون در قیامت چه مقدار از قبر که بیرون اومدیم. 50,000 سال آیه قرآنه، بله یه عده‌ای رو 50,000 سال نگر میدارن، حقشونه. یزید رو برای چی نگر ندارن؟ معاویه رو برای چی نگر ندارن؟ صدام و فرعون رو برای چی نگر ندارن؟ وکلا و وزرا و سرهنگ سرتیپاشون رو برای چی نگر ندارن؟ اما شما چقدر معطل میشین؟ با این عشق به نصیحت خواهی و نصیحت پذیری و عمل به نصیحت، پیغمبر میفرماید شما از قبل که در آین تا ببرنتون بهش، به اندازه برقی که تو رعد و برق میبینید میزنه و خاموش میشه بیشتر طول نمیکشه. با کریمان کارها دشوار نیست. تو با خدای خود انداز کار، دل خوش دار. که رحم اگر نکند مدعی، خدا بکند. نوم و صائم عبادتون، خواب روزدار عبادته. سمتهو تسبیحون، اگر از سحر تا افطار هیچی نگی، پیش نیاد حرف بزن، هیچ. این حرف نزدنش کل 14-16 ساعت میشه سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر. و دعا او مستجاب. اگه با زبان روزه بگه خدایا آتنا فی دنیا حسنه و فی الاخرت حسنه، مستجاب میشه. اگه بگه خدایا دلم میخواد زن و بچم و نسلم شیعه باشن، متدین باشن، من قیامت خجالت زده تو نشم، مستجاب میشه. و عمله مضاعف. یه روز روزه گرفته، روز پنجشنبه، اینو خدا تبدیل به چند میلیون روزه میکنه. ان الصائم ان للصائم عند افطاره دعوتون، خداوند برای روزه دار یه دونه دعا وقت افطار گذاشته که لا ترد، اون دعا رو ابدا رد نمی کنه. ممکنه روزدار 10 تا دعا بکنه اما یه دونش رو خدا گفته قطعا مستجاب میکنه. این اخلاق مؤمنین بوده، نصیحت خواهی، نصیحت پذیری و عمل به نصیحت. اینم گوشه ای از آثار قبول نصیحت و قبول خیرخواهی پروردگار مهربان عالمه. دلتون با این روایات نورانی شد، جانتون صفا گرفت. بله دعا وعده دادن ائمه ما در زمان روزداری مستجاب بشه. خب بریم دعا کن، دعا کن. فبعزتک یا سیدی و مولای اقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لعز الجنة إليك بين أهله زجيجا ولا صرخن إليك صراخ المستصرخين ولا بكين عليك بكاء ولا أنادينك أين كنت يا وليا آخرین جمله ی ابی عبدالله تو گودال بود، خنجر وقتی داشت گلو رو می برید این جمله رو گفت و رم یا قیاسه المصدقیسی Ha ha ha! و یا حبیب قلوب صادقی و یا اله العالمی. میگه با زین العابدین رفتم بیرون شهر سر مزرعه، اومد به یه سنگی تکیه داد، زانوشو بغل مثل باران بهار عشق میری. اومدم دو زانو زدم، سید من این همه گریه داره جانتونو از بین میبره، این همه گریه صورتتونو زن کرده، چقدر گریه میکنی؟ چرا گریتونو کم نمیکنی؟ فرمود غلام یعقوب 12 تا پسر دار، یه دونه از بچهاش گم شد، میدونست از بین نرفته و بهش بر میگرده، ولی 40 سال انقدر گریه کرد که چشمش سفید شد. چگونه به من میگی گریه نکنم؟ من که خودم با چشم خودم دیدم 17 نفر از خانوادم و سر بریدم، من که دیدم 17 نفر جلوم دست و پا میزدن، من که دیدم با تیر سه شعبه سر 6 ماه ما رو جدا کردن، من که دیدم 2 دستم اون قبر بنی هاشم هست، من که دیدم فرق اکبرمون رو شکافتم، من که دیدم بدن قاسم و زیر سم اسبان شکستم، چگونه گریه نکنم؟
Thank you.
محمد وآل محمد وامتنا ممات محمد وآل محمد ولا تفرق بيننا وبين محمد وآل محمد وارزقنا في الدنيا زيارة محمد وآل محمد وفي الآخرة شفاعة محمد وآل محمد واجعلنا من شيعة محمد وآل محمد واجعلنا من محبي محمد وآل محمد